او گوهر گوینده شود. آب چه دانست که او گوهر گوینده شود. آب چه دانست که او غمزه غمازه شود. غمازه شود غمازه شود. جهان تازه شود. وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد. یا همگی رنگ شود یا همه آواز شود.
روزگارتون به خیر و شادمانی دوستان عزیز. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم. نه خطی نه خالی نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم ندیدم، به اندازه غم تو را دوست دارم. بیا بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شب ها من و تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم تو را دوست دارم تو را صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم تو را دوست دارم تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم تو را دوست دارم تو را
از مجموعه دخت پریوار قطعه تو را دوست دارم رو شنیدید با اجرای خوب علیرضا قربانی، نغمه پردازی مهیار علیزاده و شعر زیبای قیصر امینپور. با یاد حضرت دوست، او که جهان را به عشق استوار آفرید. شنوندگان ارجمند و اهل دانش و خرد شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما، روز و روزگارتون به نیکی باد. هشتم آبان روز نوجوان رو گرامی می‌داریم و از شهید نوجوان حسین فهمیده یاد می‌کنیم که از بزرگ مردان روزگارش بود. روحش قرین نور و رستگاری باد. و امسال 18 سالیه که قیصر امینپور 8 روز آبان رو با نام خودش گره زده و دوستدارانش هنوز و همچنان با دریغ از کوچه او سخن میگن. Thank you. و قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می شود. امروز با شما یک ساعت به صورت ویژه از قیصر امینپور سخن میگم و کنار شما علاقمندان به شعر و کلمه و کلام خواهم بود. اون نسلی که شعر قیصر امینپور رو میخوان، نسل نوجوانی که مثلا در سروش نوجوان اصلا شیفته یک شخصیت جذاب، یک صدای قشنگ، یک حضور زیبا شده بود و قیصر امینپور رو میدید که میدرخشه و خودش رو کم کم جدا میکنه از هر آن چیزی که ممکنه خطی بر اون چهره مستقل و برجسته شعری او بندازه، او رو تماشا میکرد، حتما برای او قیصر و شعر او از یه محبوبیت خیلی ویژه‌ای برخوردار هست. یعنی ما از زمره شاعران انقلاب اگر مثلا کسی مثل سید حسن حسینی رو جدا کنیم، یک چهره خیلی جذاب ماندگار به شدت مردمی از این مجموعه برمیاد و اون یقینا کسی جز قیصر امینپور نیست. پرسش من از شما این است که راز محبوبیت شعر قیصر امینپور برای مخاطبانش چیست؟ من سه گزینه رو مطرح میکنم، شما ممکن هست که هر کدام از اینها رو فکر کنید که درسته یا احیانا به گزینه دیگری قائل باشید، اون رو هم میتونید برای من بفرمایید. یک، سادگی زبان شعر قیصر امینپور. دو، جایگاه اجتماعی شاعر. و سه، فرزند زمانه خود بودن. میدونید که در روزگاری که ما تجربه جنگ رو سپری میکردیم از جنگ شعر میگفت، بعد از جنگ در دورانهای متفاوتی که کشور دستخوش رویدادهای گوناگونی بود، همگام با مردم و همدل کنار مردم میستاد و از دغدغه های روز، از بیمها و امیدهای مردم روزگارش سخن میگفت. این رو ما تعبیر کردیم به فرزند زمانه خود بودن. کدام از این گزینه ها رو انتخاب میکنید یا آیا به گزینه دیگری قائل هستید؟ برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن یکی از گزینه‌ها یا ارائه گزینه دیگر میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. 220-485-220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. ققنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای شعر قیصر امینپور.
قیصر امینپور ملقب به ملک و شعرای انقلاب و جنگ، 2 اردیبهشت 1338 در خوزستان متولد شد. در سال 1357 به اجبار خانواده برای تحصیل در رشته دامپزشکی به تهران آمد. همان سالها جذب حوزه هنری شد و از رشتهش انصراف داد. در روزهای تسخیر لانه جاسوسی، قیصر بیانیه‌های دانشجویان پیرو خط امام را ویرایش ادبی می‌کرد و گاهی بر روی دیوار لانه جاسوسی شعر می‌خواند.
ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده‌های گم شده در مه.
دو کتاب اولش در کوچه آفتاب و تنفس صبح در سال 1363 چاپ شد و همان سال رشته زبان ادبیات فارسی را در دانشگاه شروع کرد و تا مقطع دکترا ادامه داد. چند سال بعد همراه دوستانش بیوک ملکی و فریدون عموزاده خلیلی نشریه سروش نوجوان را منتشر کرد. خودش میگوید یک جوان 20 ساله بودم که از پله‌های انتشارات سروش بالا رفتم و یک میانسال 40 ساله بودم که استعفا دادم و از پله‌ها پایین آمدم. این شاعر از قوم بختیاری که به تعبیر رهبری از نخستین رویش‌های زیبا و مبارک انقلاب در عرصه شعر است، پس از مدت‌ها تحمل درد و بیماری، در روز 8 آبان 1386 زمانی که تنها 48 سال داشت درگذشت.
برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنیم، چون که گفتم امروز مفصل در مورد قیصر امینپور با شما صحبت میکنم. زبان شعری قیصر امینپور با مختصات ذاتی اون تا آخرین لحظه های عمر کوتاهش روانتر و مؤثرتر میشد و افق دید مخاطبانش رو گسترده تر میکرد. قیصر شاعری بود که با تعهد و آرمانگرایی معترضانش در شعر معاصر خوش درخشید و با مرگ نابهنگامش همه رو از هر جناح و مسلکی مرثیه خان خودش کرد. قیصر در مجموعه های شعرش قالب های متنوع و متعدد شعر پارسی همچون غزل، مثنوی، رباعی، دو بیتی و شعر آزاد نیمایی رو به کار گرفته و طبع روان و زبان ساده و گیرای خودش رو در این قالب ها جاری کرده. دفتر مرا ورق بزن، نقطه نقطه، حرف حرف، واژه واژه، سطر سطر، شعرهای دفتر مرا مو به مو حساب کن. میهمان دوست داشتنی و ناماشنایی به جمع ما پیوستند و همراه هم بود با حضور صدای آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر و استاد دانشگاه، از همدوره‌ها و رفقای خاص زنده یاد قیصر امینپور که این دم با من همراه هستند. درود بر شما آقای دکتر امینی، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای محمدیان، خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم.
خوشحالم که با صداتون نمیشتم و خوشحالتر که به بهانه شعر قیصر.
متشکرم از محبت شما، خیلی
ممنون. ممنونم. بعضی از شاعران آقای دکتر امینی فقط شعرشون مطرحه، یعنی به شعر اونها رو میکاویم، در مورد شعرشون سخن میگیم. در مورد برخی از شاعران نویسندگان چیزهای دیگری هم مثلا مطرح میشه، اون کنشهای شخصیتیشون، مواضعشون، نوع زیستشون، اصلا پایانشون، فرازهای زندگیشون، فرودها، حوادث، اونها هم یه مجموعه انگار کنار شعر اون معنا پیدا میکنن. یعنی ما وقتی قیصر رو میخونیم در پیشامت یک چیزهایی از قیصر در ذهن ما احضار میشه که ما با اون دعوته وارد شعر میشیم. این جهان رو یک کمی برای ما ترسیم میکنیم؟
بله، عرض میکنم که خب حالا قیصر غیر از شعرش البته خب کتاب های نثر هم داره، یکی دو کتاب تحقیقی و این هم داره که نشون میده که تو نوشتن استدلالی و علمی هم خیلی توانا بود. منتها این بخش دیگرش، یعنی طرز زندگی قیصر، مثلا اخلاق شخصیتش، به جوری بود که بالاخره کسایی که مثلا نزدیکتر بودن، دوست بودن، مثلا ارتباط نزدیک داشتن، متوجه میشدن.
بله،
ببینید به طور طبیعی خب آدم ها شبیه حرفاشون نیستن معمولا دیگه، معمولا حرفاشون زیباتر و آرمانی تره از رفتار واقعیشون. قیصر یه جوری بود که
چیزی شبیه تزویر رو دارید میگید دیگه تقریبا. حالا
یه بخش
از ساحت او به دور بود،
ولی یه بخش دیگرش واقعا مال ناتوانی انسانه.
میفهمم کاملا. بله،
ما یه چیزی رو ادعا میکنیم ولی خب در عمل اون مقدار توانمند نیستیم. یه بخشم بله خب تعمدی ممکنه باشه، اصلا کسی یه جوری حرف بزنه ولی یه جور دیگه زندگی کنه.
در مورد
قیصر اینجوری نبود واقعا، یعنی خیلی شبیه همون حرفایی بود که میزد و خیلی پیشتر از اون هم حتی بود، یعنی توی حرفها، تو شعرها، مثلا تو نوشته ها، بالاخره یه بخشی از اون شخصیتش پنهان بود دیگه، ابراز نمیشد. ولی از نزدیک وقتی باش صحبت میکردی، یه ویژگی داشتون هم اینه، اگر 10 دقیقه هم باید صحبت میکرد، احساس میکردی مثلا 10 سال باید دوسته. دیوار نداشت شخصیتش و چهرش نقاب نداشت، خیلی صمیمی بود. بعد یه چیز دیگه این که تو معلمی آدم خیلی موفقی بود. من چون خودم هم درس میدم، این رو خب خیلی بهش دقت میکردم، استادای بزرگ چه جوری هستن. سر کلاس همه استادای بزرگ میرفتم مینشستم، حتی اونه که باشون درس نداشتم. یه روز قیصر به من گفت که تو سر کلاس من برای چی میای میشینی؟ گفتم میام تماشات میکنم.
کاملا میفهمم چی میگی.
گفت یعنی چی؟ مگه یه کاری؟ من خب دانشجو فوق لیسانس بودم، قیصر با بچه های کارشناسی کلاس داشت. گفتم نه استاد، من میام سر کلاس استادای بزرگ میرم میشینم، یه چیزی یاد میگیرم برای معلمی، چون فوت و فن معلمی میخوام یاد بگیرم. گفت خب این فکر خوبیه، ولی زیاد نیا، به جای این برو کتاب خونه، نمیخواد زیاد سر کلاس هم از زیاد بیه. اینجوری بود، یعنی روحیش این شکلی بود. و یه چیز خیلی مهم اینه، قیصر معمولا توی محافلی که خیلی مثلا رسمی بودند و دعوتی بودند و اینا، معمولا پیداش نمیشد. ولی توی جاهایی که مثلا بچه معمولی، بچه مدرسه، نوجوان ها مثلا تشکیل میدادن، با اشتیاق میرفت.
خیلی هم دعوتش میکردن این ور اون ور.
آره خیلی
ولی نمیرفت. بله.
آره یه جوری بود، روحیه داشت که نمیرفت. یا مثلا فرض کن اگه توی جمعی یه دفعه میمد به اصرار و اینها، میگو اگه ازم اس ببری تا میشم میرم. یعنی در مثلا مجری اعلام میکرد افتخار میکنیم آقای دکتر امینپور در جمع هستن، یا باشه که بامشون میرفت بیرون.
من یادم مثلا کلاس سوم راهنمایی بودم اگر اشتباه نکنم، ما در یک کتابخونه مثلا ماهی یک بار جمع می‌شدیم و یک جلسه‌ای برگزار می‌شد، ایشون میومدن به عنوان کارشناس و شعرهای ما رو نقد می‌کردن. قشنگم یادم تو پارک شفق تهران بود اگر اشتباه نکنم.
بله بله.
یعنی
بله.
می‌خوام بگم که میدونستمم که چقدر این آدم بزرگیه که حالا داره میاد بین ما. خب اون موقع من خیلی درک نمی‌کردم که چه با چه سلوکی مواجهم، می‌دونی؟ یعنی به نظر من میرسه که زندگیش یه جورایی توش یه سلوک فردی بود.
بله، یه شوق خیلی زیادی داشت برای اینکه با بچهای نوجوان ارتباط نزدیک داشته باشه و مثلا براشون معلمی کنه. تو سروش نوجوان بود دیگه، خب ایشون سردبیر سروش نوجوان بود. خب یه دفتر کوچیک بود مثلا تو ساختمون سروش، ولی اون دفتر کوچیک مثلا تبدیل شده بود انگار مثلا به یه آموزشگاه بزرگ روزنامه نگاری و نویسندگی و اینها. تعداد زیادی مثلا بچهای نوجوان رو اونجا براشون راهنمایی میکرد و تشویقشون میکرد و به کار میگرفت، مسئولیتشون میداد و اینها، با همون سروش نوجوان به تا همکاری میکردن. اون بچه‌ها الان همه سلامتی
هستن. بله. آقای دکتر امینی، موافقین که ما یه قطعه صدای ایشون رو بشنویم، برگردیم در مورد شعرش با هم صحبت کنیم اگر که اشکالی نداره؟
بله، خیلی خوبه.
خیلی لطف میکنید، با همون همراه باشین لطفا. برمیگردیم میریم سراغ شعر.
بله بله.
گفتی غزل بگو، چه بگویم مجال کو؟ شیرین من برای غزل شورهای کو؟ پر می زند دلم به هوای غزل، ولی گیرم هوای پر زدنم هست بال کو؟ گیرم به فال نیک بگیرم بهار را، چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟ تقویم 4 فصل دلم را ورق زدم، اون برگ های سبز سرآغاز سال کو؟ رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند، حال سؤال و حوصله قیل و قال کو؟
بسیار خوب، شعر زیبای زنده قیصر امینپور رو با صدای ایشان هم شنیدیم. حالا خود چهره و صدا و اینها واقعا یه بخشی از پاسخ پرسش اول من بود به نظر من، که به هر حال شما با یه حضوری مواجه این که جذاب دیگه، خود کاریزما داره و همه اینها در کنار اون ویژگی های شعر. برسیم به شعر، ما با یه زبان ساده مواجهیم که اتفاقا در عین سادگی اصلا پیش پا افتاده نیست، تصویر داره بسیار بروز و ابایی هم از پیشنهادهای شعری نداره، یعنی جسور و پیشنهاد دهنده است، درست میگم؟
بله بله، قیصر خیلی اصرار داشت که زبان شعریش به همین زبان مثلا نزدیک به گفتار باشه، یعنی یه مقداری مثلا فاصله فقط زبان و گفتار و نوشتار هست به خاطر طرز تلفظ کلمات، ولی تا اونجا که ممکنه مثلا کلمات خیلی محجور یا مثلا ناشناخته و اینها، ترکیب های خیلی عجیب غریب توی شعرش نمی آورد، در حالی که اونم یکی از امکانات شعره.
و اواخر اون کمتر شد به نظر من دیگه، خیلی کمتر شد.
بله، صدیقش این بود دیگه، مثلا ایشون خب با سید حسن حسینی دوست نزدیک بودن، تقریبا همیشه کنار هم بودن،
خیلی هم به هم می اومدن واقعا، نه اینو به عنوان دو تا دوست، خیلی دوستان جذابی بودن به نظر من،
کامل کننده بودن دیگه، یعنی یکی یه صورت دیگری داشت اساسا نسبت به شعر، نسبت به زبان، نسبت به همه چی. سید یه نگاه دیگری داشت و قیصر خب هم رفتارش هم مثلا طرز شعر گفتنش اینا یه جور دیگه بود، اما خب جالب اینه که با هم سازگار شده بودن. من یه موقع مثلا میبردم شعرامو، خب میدید دیگه قیصر، بعد نگاه که گفت شبیه سید میگی تو، پسندت مثل اونه، مثل من نیست. چون یه دفعه یه کلمه که مثلا کم ادیبانه بود میدید، گفت به جای یه چیز ساده باید بذاری، انقدر سخت نگو شعر رو.
این به سمت مردم داشت این حرف رو میزد؟
بله دیگه، یعنی میگو ما مثلا برای ادبیاتی ها فقط شعر نمیگیم که،
میفهمم،
اون بله. هم باید بخونن دیگه. دیدید بعضی از جمله های قیصر یه جوری که سر زبون ها افتاده،
آفرین، ناگهان چقدر زود دیر میشود همه میگن.
بله، یعنی به تعبیر علی علیه السلام میگه که خیر و شعر مکان مثلا ببخشید.
بله
خب، و خیر الامثال مالم یکن شعرا، یعنی شعر و تمثیل زبانی یه مناسبتی با هم دارن دیگه، نزدیک به هم هستن، به نظر که میدونید خب الان بسیاری از این چیزهایی که ما امروز با منظر رو مثلا به کار بریم تکه ای از یه شعر بوده دیگه، نه مثلا
بیشتر
از همون برون تراوت که در روز از اون وزنش هم معلوم میشه. یکی دیگه این که بلاغت و وزن توی شعرهای قیصر خیلی پنهانه، بعضی از شعراش وزنش انقدر پنهانه که مثلا یه بار دو بار که میخونی متوجه میشی وزن داره، چون که بعضی از شعرهای نیماییش رو تو بعضی این کتابهای دانشگاهی به اشتباه تو قسمت شعرهای منصور آوردن چون متوجه وزنش نشدن.
دقیقاً این تجربه داشتم.
مثلا شعر غیر موزون نداره، یعنی همه شعراش
نیمایین به تعبیری.
آره، شعر نیماییه، مثلا خیلی هم دلبسته زبان فروغه و اساسا نوع تلقی فروغ مثلا از وزن و از زبان و اینها. یه جاهایی هم یه اشاره
هم مثل خواهرم فروغ تعبیر ایشان بود دیگه، درسته؟
بله بله بله، مثلا اشاره به این هم داره
که بعد آقای بهمنی هم به وام گرفت اینو البته.
بله، و یه چیز دیگه هم این که خب شعر کودک نوجوان خیلی داره، هم شعر داره هم یه مقدار نثر هم داره، یعنی نوشته های نثر هم برای بچه ها داره که تو بیبال پریدن، تو به قول پرستو، تو زهر روز دهم، اینها.
بله
خب مخاطب نوجوان داره دیگه.
بعد مثلا آقای امینی یه کارایی توی مثلا قافیه انجام میداد، توی وزن انجام میداد، من دارم فکر کنم مثلا دهه 70 که خیلی ها اصلا یه ذهنیت خیلی جدی و اصلا غیر لغزنده‌ای نسبت به این امورات داشتن، چطوری قیصر رو میپذیرفتن یا او چطوری اینا رو میخونده براشون؟ مثلا ابداعاتی که تو قافیه میکنه، پیشنهاداتی که در مورد قافیه میده، من قشنگ یادمه که جوان‌ها میگفتن قیصر هم این کارو کرده، میدونین چی میگم؟
بله بله بله، ببین مثلا باران باران دوباره باران 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 ستاره باران باران، ای کاش تمام شعر ها حرف تو بود، باران باران بهار باران باران. حالا غیر از این ردیف حیرت انگیزی که داره،
اصلا برای دهه 70 شعر زیادیه، درست میگم؟
بله دیگه،
نمیپذیرنش راحت.
بله، قافیه مثلا ساکن و متحرک رو
دقیقا.
با هم آورده.
بله
خب بران که خب بالاخره قیصر
این عیوب قافیه است قاعدتا دیگه.
بله، و اصلا بلاغت هم درس میداد تو دانشگاه، عروض و قافیه و بلاغت درس میداد. بله. خب یا مثلا یه جایی فرض کنید سرد شد زرد شد، اینها رو